بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذا فنقول و مقتزل اصل عدم و ثبوت الولایت لأحد به شیء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالادله الاربعه. قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم و اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم و انما ولیکم الله و رسوله الآیه الى غیر ذلک. و قال النبی کما فی روایت ایوب ابن عطیه انا اولا بکل مؤمنین من نفسه و قال فی یوم قدیر خم الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا قال من کنت مولا فهذا علی مولا والاخبار فی افتراز طاعتهم و کون معصیتهم که معصیت الله کثیره یکفی فی ذالک منها مقبولت و عمر ابن حنزله و مشهورت و ابی خدیجه و توقیع العاطی حیث علل فیها حکومت الفقیه و سلطنه علی الناس به انی قد جعلته کذالک و انه حجتی علیکم و عمل اجماع. مرحوم شیخ فرمودن برای فقیه ما سه منصب قائل هستیم. منصب اول منصب افتاء بود، منصب دوم منصب قضاء بود و منصب سوم منصب ولایت بر تصرف در اموال و نفوس مردم. و اون چه که مربوط به بحث ماست در باب ولایت فقیه این نوع سومه که فقیه آیا در اموال مردم و در نفوس مردم ولایتی دارد و حق سرپرستی دارد، حق دخالت دارد یا حق دخالت ندارد. منتها شیخ اینجا فرمودن در این نوع سوم هم ما در دو جا بحث میکنیم و از دو جهت این مطلب رو نگاه میکنیم. گاهی ما میگیم که عرشبت که شخص فقیه و شخص امام و شخص پیغمبر حق تصرف در امری را دارن، حالا ما دیگه ساکتیم از این که آیا دیگران هم با اذن ولی فقیه می توانن همچه تصرفاتی را داشته باشن یا نه. و به عبارت دیگر اصلا سبب جواز تصرف مباشرت خود فقیه و یا اذن فقیه به دیگری که اون بیاد مباشرت بکنه. ولی قسم دوم مواردی است که تصرف دیگران اگر بخواهد در این مال انجام بگیره شرطش این است که فقیه اذن بدهد و اجازه بدهد، که اذن و اجازه فقیه شرط جواز تصرفه، در حالی که می توانیم جایی را تصور کنیم که خود فقیه حق تصرف نداره، اما در این حال که خود فقیه حق تصرف ندارد ولی دیگران اگر بخواهند تصرف بکنند تصرف اونها منوط است به اذن فقیه. مثلا در باب حق القصاص، اگر کسی زد کسی را کشت، ولی یه دم اگر بخواهد قصاص بکند، قصاص کردن ولی یه دم منوط است به اذن ولی فقیه، باید ولی فقیه اجازه بدهد و اذن بدهد. در این حال که ما میبینیم خود ولی فقیه حق قصاص نداره، این قصاص حقی است که شارع مقدس اسلام برای ولی دم معین کرده. پس ما در دو جا بحث میکنیم، یکی این که مواردی است که تصرف دیگران منوط است به اذن ولی فقیه، گرچه ممکن است خود ولی فقیه معزون در تصرف نباشه. البته ممکن هم هست مواردی تصرف دیگران منوط باشد به اذن ولی فقیه و خود ولی فقیه هم معزون در تصرف باشه، مثل تصرف در اوقاف عامه، تصرف در اموال قصرین، قیبین. دیگران اگر بخواهن انجام بدهن باید از ولی فقیه اذن بگیرن، در حالی که خود ولی فقیه هم حق تصرف داره. حالا در این که آیا ولی فقیه همچه اولویتی برای تصرف چه به نوع اول چه به نوع دوم دارد یا ندارد، ما در بحث ولایت فقیه از این جهت بحث میکنیم. منتها حالا اینم بعدن انشاءالله باید بهش اشاره بکنیم که در باب ولایت فقیه گاهیست ما ظاهر روایات را میبینیم، ظاهر روایاتی که بهش استدلال میشود مواردی است که مرافعه ای را پیش ولی فقیه ببرند و از ولی فقیه حکمیت بخواهند و تصرف بخواهند، اما اون مواردی را که نرفته ان آیا ابتداعا ولی فقیه می تواند دخالت بکند یا نه، اون اول کلامه. منتها شیخ قبل از آنی که وارد در این مسئله بشوند می‌فرمایند آیا ما میتونیم یک اصلی را پیدا بکنیم که اون اصل برای ما مرجع باشد در موارد شک؟ اون مواردی که با دلیل حکمش برای ما روشن هست روشن، اما اون مواردی که از نظر دلیل حکمش برای ما روشن نیست، اصل اولی در باب ولایت چیست؟ آیا نفوذ و تصرف ثبوت الولایه هست یا عدم الولایه هست؟ می فرماین اصل اولی عدم الولایه هست، برای اینکه این ولایت یعنی حق اولویت در تصرف و اینکه بتواند در مال و نفس تصرف بکند، این یک امر اعتباری است و چون یک امر اعتباری است پس می شود یک امر جعلی، و امر جعلی را باید مواردی را که جعل شده است اون موارد را ما تشخیص بدیم و بفهمیم، اما مواردی را که نمی دانیم جعل شده است یا جعل نشده است، اصل اولی می گوید جعل نشده است و اینها تثبیت نشده. و به تعبیر دیگر فرق است بین ولایت تکوینی و ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یک امر اعتباری نیست، یک حقیقت است، یک واقعیت است که این واقعیت را در اشخاصی با آثار می‌بینیم و در اشخاصی با آثار نمی‌بینیم. نمی توانیم اینجا با اصل نفیش بکنیم یا اثباتش بکنیم، یک امر اعتباری نیست. همین طوری که علم، همین طوری که عدالت، همین طوری که شجاعت یک واقعیتی است در اشخاص به وجود میاد، ولایت تکوینی هم که بتواند در موجودات تکوینا تصرف بکنه، یعنی موجودی را معدوم کند، معدومی را موجود بکند. این یک امر واقعی است، یک امر حقیقت داره، یک امر واقعیت داره که ما بالوجدان در یک عده از انسانها میبینیم و در یک عده از انسانها نمیبینیم. و در این که یه همچه ولایتی ما داریم جای شبهه نیست، جای شک نیست. البته کسانی که منکر ولایت تکوینی هستند، مثل بعضی از این وهابی ها و امثال اینا، اینا میگن همش کار خداست و فرمان خداست و دستور خداست، در حالی که ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، قرآن این مقام را برای خود اشخاص اثبات میکنه. حضرت عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل میفرماید انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا اما باذن الله. این اذن خدا غیر امر خداست، اذن خدا غیر فعل خداست، یعنی خداوند مشیتش تعلق گرفته است و اذن تکوینیش قرار گرفته است که من یک همچه منصبی داشته باشم، اما من این کار را می کنم نه دیگری. یا در قصه آصف ابن برخیا قرآن می گد و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آنی که این گوشه ی چشم شما به هم بخورد من تخت بلقیس را از کشور سبع به اینجا حاضر میکنم. دارد میگد من این کار را میکنم. احی الموتا، عیسی میگد من این کار را میکنم. پس در این که یه همچه مقامی برای یک ادعی هست جای بحث نیست و جای صحبت نیست. البته خب اون دیگه به فقیه و مجتهد جامع و شرائط و کسی که دارای قنبه استنباط باشد دیگه از معصوم به او تجاوز نمی کند. اونی که محل بحث ما هست ولایت تشریعی است که یک امر اعتباری است، یک امر جعلی است، یه چیزی است که می شود جعل بشود، می شود جعل نشود. که من یادمه یه روزی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در درسشون راجع به این که مسئله ولایت و حکومت فقیه یک امر اعتباری و یک امر جعلی و یک امری است که احتیاج به جائل دارد، ایشون می‌فرمودن که ما قصه ای داریم که بین ابن عباس و بین عمر رد و بدل شد که عمر خلاصه گفت پیغمبر، یعنی می‌خواست اینطوری ادعا بکند که پیغمبر تا قبل از رحلتشون رسماً علی را به عنوان ولی امر مسلمین نصب نکردند، جعل نکردند. پیغمبر خواستند در مرض مرگشون این کار را بکنند، گفتند برای من قلم و دوات بیاورید، ولی ما مانع شدیم و ما نگذاشتیم. همین که میگد ما مانع شدیم و ما نگذاشتیم و خواستن بکنن، معلوم میشود پس این یک امر جعلی است، این یه امری است که احتیاج به جعل داره. و اینکه این امر در مقام اعتبار اعتبار بشود و ملحوظ بشود. حالا در هر حال اصل اولی اقتضا میکند که هیچ انسانی بر انسان دیگر، چه بر خودش، چه بر اموالش، چه بر اعراضش، هیچ گونه ولایتی نداشته باشد. هیچ انسانی بر انسانی اصل اولی میگد ولایت نداره. منتها از این اصل پیغمبر و امام معصوم علیهم السلام خارج شدند بالادلت الاربعه. ادله اربعه بر ما اثبات می کند که شخص پیغمبر و شخص امام معصوم علیه السلام، این بزرگواران بر اموال و بر نفوس و بر اعراض مردم ولایت دارند و حق تصرف دارند و حق دخالت دارند. پس بنابر این نسبت به امام و پیغمبر جای خودش، منتها حالا امام و پیغمبر هم که حق تصرف دارن، آیا مطلقا یا فل جمله؟ حالا از ادله اثبات میکنیم که مطلقا حق ولایت دارن. هم قرآن به این معنا ناطق است، هم سنت به این معنا ناطق است، هم عقل به این معنا حاکمه، هم اجماع حاکی از این معناست. اما قرآن آیاتی را ایشون بهش تمسک میکنن، از جمله النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر نسبت به خود مردم از مردم اولاست. یعنی یک آدم چگونه بر مال خودش و بر خودش ولایت دارد، چگونه میتواند مالش را بخرد بفروشد، عیالش را طلاق بدهد و عبد خودش را آزاد بکند، هر کاری را که شرع مقدس به او اجازه داده است انجام بدهد، همون طوری که شخص بر خودش و متعلقات خودش ولایت دارد، پیغمبر ولایت بر این آدم را از خود این آدم اولا دارد. یعنی فرقش اینه که بنده خودم نمیتوانم به دست خودم خودم را در مهلک بیاندازم و موجب از بین رفتن خودم بشوم، اما پیغمبر میتواند به من امر بکند که در میدان جنگ شرکت کنم، ولو 100% هم یقین به چی داشته باشم؟ به شهادت داشته باشم. یه جاهای امام میتواند به من امر کند که من از این مال خودم چه کار بکنم؟ دست بردارم، یا حتی از عیال خودم دست بردارم. ما روایاتی داریم که وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا وقتی ظاهر میشوند، در خیلی از موارد هست که بین زن و شوهر بدون این که طلاقی انجام بدهن جدایی میاندازن. حضرت میگه این کسی را که شما به خانه خودتون بردید مثلا خواهر رضایی شماست، یا بالاخره جوریست که جزء محارم شما هست و ازدواج شما با این حرام بوده است، و چون ایشون مأمور به باطن هستن به حسب ظاهر شر، اینا تا حالا زن و شوهر بودن، اما حالا ایشون میاد بین اینها جدایی میاندازه. بنابراین النبیو اولا بالمؤمنین من انفسه. بله. حکم شر باشه، حکم است یا فتوا؟ اگر حکم باشه همون، ما این بیش از این نمیخوایم دیگه، عرشبت که همون ولایت معنیش همینه دیگه. اگر فتوا باشه، فتوا کاری با اشخاص نداره، فتوا معنیش این است که باید بیان بگن اگر کسی عرض کنم که با خواهر رضایی خودش ازدواج کرد، این ازدواج حرامه، اما اینکه این زن زن تو نیست، باید این زن از خانه بره بیرون، ما دیگه به این فتوا نمیگیم، ما به این حکم میگیم. حکم که شد همون عرشبت که میشود مسئله ولایت. دقت فرمودیم. یا آیات دیگر که این آیات را از رو میخونیم، روایات هم هست، اجماع هم داریم، عقل هم داریم. عقل هم یک دلیل عقلی قطعی بطی داریم، بدیهی داریم، که عقل میگه شکر منعم واجبه. و یکی از اولیاء نعم کی هستن؟ یکی از اولیاء نعم پیغمبر و امام علیهم السلام هستند دیگه، چون اینها واسطه فیض هستند. اگر اینها نبودند، زمین برکاتش را بر ما نمی رویان، آسمان برکاتش را بر ما نازل نمی کرد. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، پس چون اینها واسطه فیض هستند و اولیاء نعم هستند و عقل میگوید شکر نعمت و شکر منعم، شکر منعم واجب هست، بنابراین در هر کجا که اینها نظر دادن، خصوصا در جایی که منافع شخصیشون در نظر گرفته نشده است دیگه، بلکه مصالح من در نظر گرفته شده است دیگه، اطاعت از اینها به حکم عقل برای من چیه؟ برای من واجبه. این میشد حکم عقلی قطعی ضروری. البته باز حکم عقلی غیر ضروری غیر قطعی هم داریم که بهش میگیم فهوا و اولویت. ما میبینیم اطاعت از پدر و مادر بر ما چی هست؟ بر ما واجبه، برای این که پدر و مادر به ما خیلی احسان کرده اند، به ما خیلی فیض رسونده اند. خب ما ببینیم قطعا اون احسان و فیضی را که امام معصوم و پیغمبر معصوم نسبت به ما انجام داده اند به مراتب از اون احسان و فیضی که از پدر و مادر به ما رسیده است بیشتره. پس به همون دلیلی که اطاعت از پدر و مادر رو بر ما واجب کرده است، به طریق اولا اطاعت از امام و پیغمبر رو میفهمیم که بر ما چیه؟ واجبه. این رو دیگه از رو بخوانیم که یه مقداری انشاءالله صحبتی که بریم جلو. اذا عرفت هذا، حالا که دانستید ولایت یعنی فقیه سه منصب داره و منصب سومش که ولایت تصرف در اموال و انفس باشد مقصود بحث ما هست و در تصرف در اموال و انفس هم ما در دو مقام بحث می کنیم. یک مقام جایی که خود امام معصوم یا پیغمبر حق تصرف دارد، در عینی که می شود دیگری هم با اذن پیغمبر حق تصرف داشته باشه، و می شود جایی باشد که بر غیر پیغمبر تصرف جایز نباشه، فقط بر پیغمبر و بر عرشود که امام معصوم حق تصرف جایزه بر غیر او. مثلا نسب قیم برای صغار، این فقط وظیفه کیست؟ این فقط وظیفه امام است و پیغمبر و بعدم میگیم ولی فقیه، و غیر از اینها دیگه نسب قیم نمیتوانند بکنن. و بعضی از جهان هست نه، هم خود پیغمبر و هم غیر پیغمبر حق تصرف دارن، البته با اذن پیغمبر، مثل تصرف در اموالی که الان سرپرست جایز و تصرف نداشته باشه، مثل اموال غایبین، اموال قاصرین، اموال صغار و امثال اینا. و دومش هم این بود که عرشبت که مورد دوم این که تصرف دیگران منوط است به اذن فقیه، گرچه خود فقیه ممکنه حق تصرف نداشته باشه، می شود خود فقیه حق تصرف نداشته باشه، اما دیگران اگر بخوان تصرف بکنن چی میخواد؟ اذن فقیه را میخواد. مثل چی؟ مثل عرض کردم حق القصاص، حق القصاص ولی دم باید این حق رو استیفا بکنه، اما استیفا ولی دم حق القصاص را منوط است به اذن فقیه، تا فقیه اذن ندهد این حق القصاص نداره، در حالی که خود فقیه هم حق این که بیاد قاتل را قصاص بکنه ندارد. یا حق و تقاس، تقاس هم بعضی ها اینطوری میگن دیگه، اگر شما مال کسی مال شما رو برداشت و خورد و الان نمیدهد به شما، شما میتونید تقاس بکنید، اما بعضی ها میگن تقاس رو باید آدم از ولی فقیه یا امام معصوم اذن بگیرد که اجازه میدید من به مقدار مالم از مال این آدم بدزدم بردارم، پس جواز برداشتن من منوط است به اذن از امام معصوم یا ولی فقیه، در حالی که خود ولی فقیه نمیتوند از اموال اون آدم بدهکار برداره و تقاص بکنه. گاهی هم اینجوریست دیگه. ازا عرفته هازا فنقول مقتزل اصل عدم و ثبوت الولایت لعهده. اصل اولی اقتضا می کند که هیچ کس ولایت بر کسی در اموالش و در انفسش و اعراضش نداشته باشد، من الامور المذکوره، چه اموال چه انفس. خرجنا، پس اصل اول عدم ولایت است، منتها از این اصل عدم نسبت به شخص پیغمبر و نسبت به شخص امام معصوم ما از این اصل خارج میشیم. ادله اربعه ولایت را برای پیغمبر و امام اثبات میکنه. اگر دلیلی بر ولایت نداشتیم اصل حاکمه، اصل دلیل حیث لا دلیل، و الا اگر دلیل بر اصل ولایت داشته باشیم دیگه سراغ اصل عدم ولایت نمی رویم. خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی و الائمه صلوات الله علیهم. چجوری خارج میشیم و میگیم که ولایت دارن؟ بل ادله الاربعه، ادله اربعه میگوید اینها ولایت دارن. عرض کنم که قال الله تعالی، قرآن اینجور میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر از خود مردم نسبت به خودشون اولاست. مردم چگونه حق تصرف در اموالشون و در انفسشون و در اعراضشون دارن، پیغمبر از اون اولاست. بنده در چهارچوب شرع حق تصرف دارم، در حالی که پیغمبر یا امام که حق تصرف دارد در همین چهارچوب شرعی که الان در اختیار ما هست می شود نباشد. اون نامه ای را که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مقام معظم رهبری در رابطه با ولایت مطلقه فقیه نوشتن، بخشش همینه که اگر بخواهد ولایت فقیه منحصر باشد در همون چهار چوب مقررات شرعی که ما الان داریم، در واقع ما ولایت فقیه نداریم. ولایت وقتی است که حتی در این چهار چوبی که برای ما مشخص شده است با این چهار چوب هم انطباق نداشته باشه. چهار چوب شرع اینه که خانه کسی را بدون اذنش نمیشود خراب کرد، در حالی که وقتی ولی فقیه به دولت اجازه داد که شما می توانید از طرف من اون چه در رابطه با حکومت است انجام بدید، خیابان را تعریض بکنید، خب سابقا با الاغ می رفتن می بدن، پیاده می رفتن می بدن، حالا آمبولانس تا دم در خانه می خواد بره، طرف مریض میشه، احتیاج به عمل اورژانسی داره، فوراً باید به بیمارستان منتقل بشه، و اگر بخواهد خیابون کشیده بشه لازمش این است که این خانه‌ای که در این وسط راه واقع شده است بالاخره از صاحبش بخرند و خراب کنند، ولو صاحبش راضی نباشه میگه خراب کن. خب این خراب کردن تو چهارچوب شهر نمیسازه، این خلاف شرعه، اما در این حال فقیه یه همچه ولایتی و یه همچه حکومتی داره. حتی مسجد در مسیر واقع شده است میگه مسجد را شما چه کار بکن؟ خراب بکن، و امثال اینها. بنابراین عرض شد که النبی پیغمبر از خود مردم هم نسبت به اموال و انفسشون اولاست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم. ما در همین حکومت اسلامی داشتیم مواردی را که به عنوان اولی چیزی حرام می شد، اما ولی امر آمد به مجلس اجازه داد که به عنوان ثانوی بیان اون را تصویب بکنن. مثلا همین قانون زمین شهری، خب این که زمین شهری باید با نرخ منطقه‌ای فروش بره، زمینی که الان در بازار سیاه متره 50,000 تومن متر 300 تومن فروش بره و معاملش هم جایز باشه، این نمی گنجد مگر به همین که ولی امر آمده و اعمال چه کرده؟ اعمال حکومت کرده. یا اگر چنانچه کسی در وقتی که مردم نیاز به کالا داشتن کالا را احتکار کرد و در اختیار مردم نگذاشت، یا برخلاف مقررات نرخی را که دولت معین کرد رعایت نکرد، به دولت اجازه میدهند بیاد مغازش را ببنده، اموالش را مصادره بکنه یا چند برابر اونچه را که فروخته ازش جریمه بگیرن. خب اینا به حسب عناوین اول شهر با ضوابط شهر نمیخوانه، اما ولی فقیه همون طوری که پیغمبر ولایت دارد، ولی فقیه هم ولایت داره. پیغمبر به اون مرد انصاری در رابطه با سمرت ابن جندب که اذیت میکرد میامد، اذنه میگرفت، سرزده وارد خونه این بام شد بره درخت خورما شو ببینه، چشترانی هم میکرد، دختر داشت این بابا، زن داشت، تو خانه حجاب نداشتن، خیلی به زحمت بودن. پیغمبر گفتن بفروش درخت رو، گفت نمیفروشم. فرمود به من بده، من در بهشت بهت میدم. گفت حاضر نیستم. پیغمبر فرمود برو درختش رو بکن بنداز پیشش. خب این تصرف آدم، یه درختی که الان در سال ممکنه 10 من خرما بده، منافع بده، وقتی از جا کم نیم از حیز انتفاع میفته، دیگه ارزشی نداره. اما حکومت و ولایت معناش این است که اونجا که مصلحت ایجاب کرد آدم این کار رو بکنه، ولو در چهارچوب ظاهر شرع هم این معنا یک مجوزی نداشته باشه. عنایت فرمودید. پس این است که این النبی اولا بالمؤمن من انفسهم اینجور باید معنا بشه، یا ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا، اگر خدا و پیغمبر درباره امری حکمی صادر کردند و قضاوتی کردند که قضاوت به حسب ظاهر مال جاییست که طرف بره به عنوان دادخواهی، اما نه میگیم دادخواهی هم نباشه، حکم ابتدایی هم اگر باشد، اگر حکم ابتدایی هم درباره کسی انجام دادن، ما کان للمؤمنین ان یکون لهم الخیره، برای اونها نیست که اختیارداری بکنن و بخوان زیر بار نروند من امرهم. یا این آیه دیگر، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که از امر پیغمبر، این امر پیغمبر که فقط احکام شرعیه نیست، این امر پیغمبر اطلاق داره، هم شامل احکام شرعیه میشه هم شامل اموال و نفوس می شود دیگه، اونا هم جزو امور است دیگه، اونهایی که مخالفت می کنن بترسن که انتوسی بهم فتنه، یا فتنه ای دامنگیر اونها بشود، آیوسی بهم عذاب علیم، اگر در دنیا هم دچار فتنه نشدن بدانن که قیامت دچار چی می شود؟ دوچار عذاب علیم میشن. پس یا در دنیا براشون گرفتاری پیش میاد، اگر در دنیا هم گرفتاری پیش نمید، کجا گرفتاری پیش میاد؟ فردای قیامت. یا اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، نه فقط در احکام شرعیه که نماز بخوانید روزه بگیرید، هر حکمی که دادن و هر نظری که دادن، و اول الامر منکم یا انما ولیکم الله، کسی بر شما حق دخالت دارد که خدا و پیغمبر و اونایی که در حال رکوع صدقه دادن، که مراد وجود مقدس امیر المؤمنین و 11 فرزند گرامشون باشن. الایه الا غیر ذلک. پس آیاتی که ولایت را برای پیغمبر و امام اثبات می کند زیاد داریم. و اما سنت، و قال النبی کما فی روایت ایوب ابن عطیه، ایوب ابن عطیه از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر فرموده انا اولا به کل مؤمن من نفسه، من از هر مؤمنی از خودش به خودش اولا هستم، که معنای اولا بودن رو عرض کرد. و قال فی یوم قدیر خم، در روز قدیر خم که قدیر عرشبت گودالی بوده است که در او آب جمع می شده، برکهی بوده، خمم اسم اون بیابانی است که این گودال در او قرار گرفته و سر دوراهی بین عراق و مدینه منوره هست که اونجا قافله از هم جدا میشه، همون جحفه‌ای که الان میروند حاجی هایی که مدینه دوم هستن اونجا محرم میشن. فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، آیا من از خود شما به شما اولا نیستم؟ خب این مطلب اینقدر مسلم بوده است که همشون گفتن بلا چرا شما از خود ما به ما اولا هستید. فرمود هر کس من بر او یه همچه اولویتی دارم، این علی هم بر او یه همچه اولویتی دارد. من کنت مولا، کسی که من اولای به او هستم از خودش، فهازا علیون مولا، این علی هم مولای اون آدم هست، به این معنا که عرض شد. والاخبار، و باز روایات فی افتراز طاعتهم، در این که اطاعت از ائمه واجب است، و کون معصیتهم که معصیت الله کثیره، این اخبار زیاد. یک فی ذالک، کفایت می کند مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه و توقیعی که از ناحیه وجود مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صادر شده، که فرموده اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ما بحثم بر سر انا حجت الله که میفهماند که اطاعت از معصوم برای ما چیه؟ واجبه. اون وقت بعد هم ولی فقیه و مشهوره ابی خدیجه و توقیع الاتی که صفحه بعد میخونیم، حیث علل فیها، در اینها حکومت فقیه را معلل کرده است و تسلط فقیه را معلل کرده است به این که من جعل کردم. پس این که من جعل کردم پس اطاعتش واجبه، معلوم میشد اطاعت از خود امام واجب هست یا نیست. چون اطاعت از امام واجب هست، حالا که ولی فقیه را جعل کرد پس اطاعت از او هم واجبه. پس این روایات هم ازش وجوب اطاعت از امام استفاده میشه و هم وجوب اطاعت از ولی چی؟ ولی فقیه. پس بنابراین روایاتی که ازش استفاده میشود اطاعت از امام بر ما واجب هست زیاد از جمله این روایاتی که ما گفتیم. و اما العقل، و اما حکم عقل، عقلم دو حکم داره، یکی حکم قطعی مستقل که یعنی احتیاج به استدلال نداره، عقل بالبداه حکم می کند به وجوب شکر منعم، آدم باید از منعم چکار بکنه؟ شکر بکنه. و یکی از منعمها برای ما کی هستن؟ ائمه و پیغمبر علیه السلام هستن. وجوب و شکر المنعم بعد معرفت انهم اولیاء النعم، وقتی ما یقین کردیم امام و پیغمبر ولی نعمت ما هستند، خدا به برکت وجود این بزرگواران برکاتش را بر ما نازل میکنه. برای اینکه اگر امام نبود، نه تنها برکت نبود بلکه ما هم نبودیم، چون روایت در لولا الحجه لساخت الارضو به اهلها، اصلا کسی باقی نمی‌ماند دیگه، سنگی رو سنگی بند نمی‌شد. اصلا عرض شود که تنظیم امور و تنسیق امور به برکت وجود امامه. این که عرض شود که فرشته روح در شب قدر در هر سال بر وجود مقدس امام زمان نازل میشه، در شبی که درش اون مقدرات افراد و مقدرات مشخص یفرق و فیها کل امر حکیم امر من اندنا، این تمام اینها به واسطه وجود مقدس امام معصوم ولی عصر ارواحنا له الفدا هست دیگه. و همچنین عقل غیر مستقل هم داریم، مثل این که وقتی عقل دید اطاعت از پدر و مادر بر ما واجب هست، چون به ما احسان کرده اند، خب احسان پدر مهمتر است یا احسان امام، امام معصوم؟ پدر چی به ما داده؟ مادر به ما شیر داده، پدر به ما نون داده، پدر به ما لباس داده، اما امام به ما معرفت داده، به ما توحید داده، به ما نبوت داده، به ما اصول عقاید داده، به ما انسانیت داده، به ما معنویت داده. پس به مراتب نعمتی که امام معصوم به ما ارزان داشته است از نعمت پدر بیشتره. خب وقتی اطاعت از پدر واجب بود، پس به طریق اولا اطاعت از امام هم بر ما چیه؟ بر ما واجبه. پس عقل غیر مستقلم حکم العقل به ان الابوه پدری از اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن فی الجمله، وقتی اطاعت پدر را بر پسر واجب کرد فی الجمله، چون که باز پدرم در همه جا اطاعتش واجب نیست، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله، اگر پدر بچه‌ش امر به معصیت بکند اینجا دیگه اطاعت واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست، ولی لذا میگن فی الجمله. کانت الامامه، امامت مقتضی وجوب طاعت امام هست، علی الرعیه به طریق اولا. چرا؟ لان الحق هنا اعظم به مراتب، به همین بیانی که عرض کردیم. فتعمل که میتونیم هم این حرف نزنیم، بگیم اطاعت از پدر نه به خاطر احسانیست که پدر کرده، بلکه اطاعت از پدر یک حکم شرعی تعبدی محضه. خب اگر تعبدی محض بود مال پدره، دیگه از اون نمیتونیم تعدی بدیم به امام معصوم. والمقصود من جمیع ذلک، مقصود از این همه حرف این است که ما بگیم بابا این که میگیم اطاعت از امام و پیغمبر واجب هست فقط در احکام شرعیه نیست، دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه، فقط در اوامر شرعیه اطاعت از پیغمبر و امام بر ما واجب باشه. و انه لا دلیل على وجوب طاعتهی فی اوامره العرفیه، در اوامر عرفیه وجوب طاعت نیست و سلطنت بر اموال و انفس نیست. و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه، اون چه از ادله اربعه استفاده می شود بعد تتبع و تأمل، آدم وقتی موارد را تتبع کرد و استقرا کرد و تأمل کرد، ان للامام سلطنت مطلقه، امام سلطنت مطلقه دارد علی الرعیه من قبل الله تعالی، و ان تصرفهم نافذون علی الرعیه، تصرف اینها نافذ است و مازن مطلقا، مطلقا هم ماضی هست، نه فی الجمله فقط در اون مواردی که حکم شرع باشه و در چهارچوب ضوابط شرعی باشه، که باز این بحث داره و انشالله فردا خدمتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.